خیلی ممنون از کاوه عزیز و صحبت خوبش. من تقریبا دیگه الان میدونم که از چه موضعی با تو بعدش گفتگو خواهم کرد در ارتباط با زاویه‌ای که احیانا با هم داشته باشیم، و فکر میکنم که این بحثی هم که من آماده کردم در ادامه همین مطلب پایانش ما رو برسونه یک نقطه‌ای که بتونیم گفتگو رو بازترش کنیم. خب من عرض کنم خدمت شما که ترجیح میدم از یک نقطه روشن شروع کنم و یه طرح پرسش کنم تا انتها روی این طرح پرسش بحثم رو سوار کنم و برم جلو. اولین سوالی که به نظر من میشه پرسید و خیلی راهگشا خواهد بود در این حوزه اینه که ما از کنشگری معماری حرف میزنیم یا از کنشگری معمار حرف میزنیم؟ و اساسا از اونجایی که معماری آدمیزاد نیست، آیا میشود از کنشگری براش حرف زد؟ آیا میشود کنشگری برای یک چیزی قائل بود که آدمیزاد نیست؟ سابقه پرداختن آدم ها به معماری که بخشایشون در ابتدای صحبت های کاوه بهبهانی هم بود، ما رو به این نتیجه میرسونه که ظاهراً یک نشانه های از کنشگری از خودش بروز داده معماری و ذهن یک آدم های رو مشغول کرده. من مهمترین کیسش رو این میدونم که فوکو در مراقبت و تنبیه بهش اشاره کنه. یک زندانی است که جرمی بنتام انگلیسی طراحی کرده و فوکو اشاره میکنه که چطور به موازاتی که عقل مدرن و اون عقل ابزاری که کاوه ازش صحبت کرد داره کم کم تأسیس میشه، یک جاهایی هم به وجود میاد که اونایی که بیرون از این عقل هستن به اونجا طرد میشن و پرتاب میشن و باید برن به قولشون نرمالیزه بشن، دوباره اصلاح و تربیت بشن و برگردن به دامن اون عقل مسلط. برابر این زندان ها جای اونها بود. جرمی بنتام ایدش این بود که تو یک زندانی داشته باشی که در مرکزش، این دوستان یک استوانه کامل تصور کنید، در مرکزش اتاقه که زندانبانه، اینها اتاقهای و سلولهای زندانیان هستن که همشون بازن به روی اون جایی که زندانبان نشسته. به همین دلیل زندانبان مرتب میتونه که 360 درجه اینا رو ببینه، با این تفاوت که به خاطر شکاف هایی که پنجره های این داره اونها متوجه نیستن که اصلا زندانبان داره اونها رو میپاد یا اصلا زندانبانی توی این اتاقه کس یا نیست. پس دارن احساس میکنن که دارن دیده و کنترل میشن، در صورتی که ممکن اصلا کسی برای نظارت و کنترل اون تو نیست. یه اتفاق فوق العاده مهم در ارتباط با این ساختار معماری رخ میده و اون اینه که مراقبت و کنترل از یک امر بیرونی یک امر درونی تبدیل میشه. اون فاجعه‌ای که فوکو میخواد ازش پرده برداری کنه یعنی این، یعنی چی؟ یعنی شما در یک دوران مثلا دیگری ممکنه که شرایطی رو تصور کنی که یا ایشون داره منو مراقبت میکنه یا من یه حریمی دارم که وقتی از زیر نظر ایشون خارج میشم اونی که خودم میخوام انجام بدم. ولی اگه ندونم که این آدم اصلا داره این لحظه منو میپاد یا نمیپاد، خودم رو میپام. به این معنا انگار ایشون رفت از درون در من درونی شد، اینترنالایز شد. مراقبت و کنترل درونی میشه. چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ این معماری، یعنی این ساختار معمارانه است، این سازماندهی از فضاست که این امکان رو میده به زندانبان، این امکان رو به قدرت میده که فقط با یه دونه نگهبان و بلکه با هیچ نگهبانی آدم ها رو کنترل داره. خب پس می توانیم رگه هایی ببینیم از اینکه آدم هایی پرداختن به این موضوع که معماری اینجا انگار داره کنشی انجام میده. معماری داره آدم ها، معماری داره اینجا کمک میکنه که مراقبت درونی میشه. برای اینکه من توضیح بدم و تئوریزه کنم اینکه با اینکه معماری آدمیزاد نیست، چطور ممکنه این کنش رو انجام بده و یه چشمانداز نظری پیدا کنیم که بتونیم تا آخر جلسه روش سوار بشیم. از دو تا نظریه بسیار نزدیک به هم شروع میکنم و تا آخرش هم از اینها بیرون نخواهم رفت، سعی میکنم این دو تا چیز رو محدود بیام جلو. یکی از سمبلیک تئوریه که توسط ژیل دلوز مطرح میشه و یکیش اکتنت نتورک تئوریه که توسط برونو لاتور در حقیقت اتفاق میفته. یکی از اتفاقات مهمی که توی این نظریه ها هست، چرا پس اومدم سراغ اینا؟ برای اینکه بتونم توضیح بدم که معماری اگر یک جونور بی جانه چطور کنشگره، یعنی اصلا کنشگریش چی؟ ببینید یه اتفاقی که مهمه اینه که در تفکر ژیل دلوز شما با یک تکثر افسار گسیخته‌ای مواجه هستید که عناصر و نیروها توی این در یک تلاطم و جریانی هست. برید این دیجوریشو هستی شناسی، یک جور آنتولوژی داره به شما میگه جهان رو اینطوری ببین، یه عینک داره به تو میده، به جای اینکه یک چیزهای خط‌کشی شده ببینی داره میگه این رو همش رو یک سیلانی از نیروهای متداخل و متعامد ببین که اینها دائما در حال شدن، یعنی دائما داره اتفاقی که میفته اینه که این نیروها با هم وصل میشن، از هم جدا میشن، وصل میشن، از هم جدا میشن. اون وصل شدنی این که چند تا نیرو به هم برخورد میکنن انگار یه اسمبلیج درست میشه، اینا اسمبل میشن و هم در یک لحظه ای و اصطلاحا در اینجا یه اتفاقی میفته بینشون که از خودشون مجزاست، یک امر جدیدی تولید میشه و اینجا شدن معنی پیدا میکنه. یعنی اینها بر اساس مونتاژ ها و اسمبل های مختلف به گونه های مختلفی میشن، متوجه؟ بنابراین این چه اهمیتی داره توی تفکر پیشا مدرن یا حتی تفکر مدرن قبلی پیشا دلوز؟ این یک قول رایجه که از ارسطو شروع میشه که همه چیز یک ذاتی داره، متوجه؟ یعنی انگار که مثلا این قلم یک ذاتی دارد و قلم بودگی اولدی توشه و پرورش پیدا میکنه و بلفر میشود و فلان بار خودش. ولی میدونی حرف دلوز چیه؟ حرف دلوز اینه که این ذاتی ندارد و این هر بار که من برش میدارم انگار من و این با هم مونتاژ شدیم الان، درسته؟ هر بار که من اینو بر میدارم این کاغذم میاد با هم اسمبل میشیم و من مینویسم خودکار میشیم. همین الان ممکنه یه اتفاقی بیفته و من اینو پرت کنم به سمت یه نفر، در اون لحظه این تبدیل به ابزار دفاعی بشه، متوجه؟ پس این خودکاریت ذاتی قائم به خودش ندارد، پس میشود در یک جای سلاح، میشود در یک هر بار که باهاش مینویسی خودکار میشود، اینجوری نیست که همیشه و ثابت خودکار باشه. این میشه اون عمل مونتاژ. و از اون مهمتر یه اتفاقی که تو جفت این تئوری ها میفته اینه که یک سنت فلسفی که از دکارت به این طرف، یعنی موجه نقد ارسطویش گفتم، یه نقد دیگه است که از دکارت و کانت و هگل و هوسر و های دیگر داره اتفاق میفته، این بود که انسان میاد مرکز میشه، انسان یه بره بقیه جهان همش یه طرف دیگه است. تو مثال من اگر من به عنوان انسان، من جمله این خودکار، من جمله اینا همش مثلا یه بره، من به عنوان مرکز درک کننده جهان یه برم که بعدا تو پدیدارشناسی رویت میشه، ها؟ که انگار همه چیز برای من به ظهور میرسه. در حقیقت یک اتفاقی که تو جفت این نظریه ها میفته اینه که این مرز بین در حقیقت انسان و غیر انسان میرزه به هم. یعنی چه دلوز وقتی حرف میزنه بین هیومن و نان هیومن چیز، همه ما نیرویی با هم مونتاژ میشیم، اتفاق میفته، همه شدن، اصلا هیچ دلوز از بینگ به بیکامینگ حرکت میکنه، میدونید به بینگ این کار نداره، به بیکامینگ میشه، هی این بیکام داره میشه، خب؟ و برابر این بیکامینگ یه چیزیست که بین ما و اشیاء و بقیه عناصر جهان در سیلانه، اینجوری نیست که ما یه بریم بقیه یه بریم. و از این نظر این اون کلیدیست که الان به درد ما میخوره تو این بحث، یعنی آرکیتکچر از نان هیومن اکتور، معماری به مساوی یک کنشگر غیر انسان، میدونی؟ حالا اینو با پس ما دو تا نتیجه گرفتیم. یکی این که هی اینها اسمبل میشن، شدن اتفاق میفته و تو این شدن فقط من نیستم که عملیات دارم به عنوان یک انسان، این هم یک عملیاتی داره و توی این مونتاژ ایجنسی یا عملیات توضیح شده است، نه فقط در من انسان باشه که اینو به عنوان ابزار ببینم. میدونید یعنی اینم تن به یه کارهای خاصی میده. من فکر میکنم که این مثال اینجا خیلی قشنگ میتونه شد. می 68 در فرانسه، اگر میگم که ماشین هر بار که میشینی پشتش و میری یه ماشین میشه، یه وسیله نقلیه هر بار که سوارش میشی وسیله نقلیه میشه، یعنی اینجا هم ماشین ها سنگر شدن، یعنی بیکامینگ، یعنی شدن. میدونید در یک اسمبل جدیدی از نیروها که یک شورش خیابانیست ماشین سنگر شده، درسته؟ حالا مسئله که کم کم میخوام بهش ورود کنم اینه که این ماشین هم به همون اندازه تو این شدنه دخیله که اون انسان هایی که اینو چپش کردن دخیله. یعنی ماشین هم میتونست تم به این کار نده، یعنی ماشین تم به همه چیز شدن هم نمیده، یه چیزی ما بین اینو داره رخ میده. اینجا خیلی تصویر جالب تریه. سنگ فرش های کف پیاده روهای پاریس که هر بار سنگ فرش میشدن، شدن سلاح مبارزه آدم ها این سنگ. و جالبه که دلوز تو متن این اعتراضات هم بود، یعنی خیلی جالبه که داشت پرکتیس میشد همه اون چی که اون داشت فکر میکرد. یعنی سنگ فرش دیگه سنگ فرش نمیشه، یک سلاح میشه، تو این ارتباط به جریان میفته. خب حالا مسئله اینه که شما با سنگ همه کاری هم نمیتونید بکنید، اگه خب باید کنشگری اون بقید چیز مقابل بشه. بس ما فهمیدیم این یک ذاتی میتونه تو این چشمنداز نداشته باشه، با شدن تعریفش کنیم و در این حال به همون اندازه که هیومن انسان میتونه توی این فرآیند شدن مشارکت کنه، اونم مشارکت کنه. درست شد؟ از نگاه لاتور که به این ماجرا نگاه که فوق العاده تحت تاثیر همین نظریه است و یه ذره اینو ادوانسش کرده و مسئله کنشگری رو توش دیده، دیده که این غیر انسان ها چطور کنشگری میکنن. یه مثال من بزنم، حرف لاتور فیلسوف فرانسوی اینه که مثلا وقتی کتاب پاستوریزه شدن فرانسه، پاستوریزه کردن فرانسه، میگه وقتی که پاستور، شما مثلا در تاریخ میگه پاستور به عنوان یک عامل و کنشگر رفت و میکروب رو کشف کرد، میگه نه، وقتی که پاستور میخواست میکروب رو کشف کنه و بشود پاستور، یک مجموعه ای بود، یعنی اون یه نفری بود در یک نتورکی شبکه کنشگر، یعنی یک شبکه ایست که تو داری تو اون شبکه کنش میکنی، اون حقی اگاری اون شبکه اون مالتیپلیسیتی و تکثر دلوزیه. شما داری توی شبکه کنش میکنی، خب در میگه پاستور وقتی داره توی شبکه کنش میکنه باید بره مذاکره کنه با عناصر دیگر این شبکه، و این مذاکرهش با بقیه دانشمندها هست، با نهادهایی که باید بهش امکانات بدن که بره پژوهشش رو انجام بده هست، و از اون جالبتر میگه و لاتور به همون اندازه پاستور به همون اندازه که با این آدم با مذاکره کنه باید با میکروب ها زیر میکروسکوپ مذاکره کنه، با گاف ها هم مذاکره کنه. یعنی چی؟ یعنی اون میکروبی هم که تو فکر کردی چیزی هست باید بشناسیش، تو رو بازی میده دیگه. اول فکر میکنه اینه، یه کارهایی یه مداخلهایی تو آزمایشگاه انجام میدی، نه این نشد، این اینجوری رفتار نکرد. میدونی مثلا اولش فکر کردی این میکروبی که باعث شد این باکتری که این مثلا مرغ مریض شو بگیری بهش بزنی میمیره، بعد بدین نه نمیمیره، برعکس. بنابراین داره با اونم مذاکره میکنه، یعنی اونم خونسا نیست، اونم فقط یه موجودیت خونسا، تو هی باید با این مذاکره کنی این چیه، کجا پا میده کجا پا نمیده به اینکه تو حرفاتو ببری جلو. به همون اندازه با گاف ها باید مذاکره میکنه، چون میدونی که این میومد و تزریق میکنه به گاف ها که ببینی حالا این نظریاتی که تو آزمایشگاه بهش رسیده رو گاف به واقعی کار میکنه، اگه گاو ها به هر دلیل اینو پس میزدن میمردن و درست در نمی اومد اینم نمیشد. پس بنابراین لاتور خیلی خوب میتونه رو نشون بده که چطور غیر انسان ها کنشگرن مثل انسان ها. میدونی اول در تو اکتور نتورک میگفت، بعد کنش اکتنت نتورک، برای اینکه انسان غیر انسان ها رو هم شامل بشه. برای یک شبکه از کنش و اینا همه کنشگرن به هر چیز. یعنی میدونی شما میتونی با این با این میتونی یه میزانی از کارها رو انجام بدی. خیلی از این قربانی کنشگر مثلا به تو اجازه خیلی از اتفاقات هم نمیدونی، مثلا پشتی نمیتونی سنگر بگیری. درست شد؟ خب پس از این نظر یک شبکه هاییست که توشون مذاکره میکنن نیروها با هم دیگه، برای اینکه بقیه اعضا و نیروها رو هم با خودشون همراه کنن تا بتونن کنش های وسیع تری داشته باشن. و تو این شبکه کنشگرها با هم مقاومت میکنن، همراه میشن، تضاد پیدا میکنن. من میخوام برای این اساس از معماری کنشگر حرف بزنم. پس اگر من از این صحبت کردم که معماری کنشگر موجودی است که میتواند بهش فکر کرد، منظورم اینه، یعنی معماری که خودش داره کنش میکنه. حالا مثال بزنم براتون، ببینید این یک جعبه سیاه. اتفاقا لطور یه جایی میگه که وقتی یک جایی یه بخشی از این نیروها و اون شبکه خیلی دیگه در طول زمان انقدر قدرتش رو زیاد میشه، صفر میشه، تغییر نمیکنه، انگار به اون بهش میگه بلک باکس. یکی از این چیزها ما به صورت لیترال در معماری داریم، مثلا ساختمون معماری سفارتخونه ها. معماری سفارتخونه ها انگار یه بلک باکس، یعنی همیشه یه جعبه بوده که به روی عرصه عمومی بسته است، قفله، و شما فقط با یک رفتار سیاسی امنیتی امکان پیدا میکنید برید داخل این و این میشود یک چیز. این سفارت هلند در آلمان کرم پول هاستن بکرد یا آرشیتکتی که سعی میکنه که معماری رو جور دیگه بده. این مسیر یک تونلیست که انگار داخل این بلک باکس زده، شهر و هر کسی که دلش بخواد میتونه تداوم پیدا کنه خیابان داخل این سفارتخونه، توش کتاب فروشی، فود کورت، کافه و هر چیز دیگه وجود داره. میری داخلش برمیگردی بدون اینکه سفارت رو مورد تهدید قرار بدی. پس بنابراین شما با اینجا با یک معماری کنشگر مواجهید که کنشش اینه که درهای همیشه بسته سفارت به عنوان یک قلمرو سیاسی رو باز میکنه، یعنی قلمرو زدایی، یعنی دی تریتوریالایز کردن یک چیزی که دیگه صلب شده و داره مقاومت میکنه در برابر بیکامینگای جدید، در برابر شدنهای جدید. بنابراین کاری که کولهاس میکنه اینه که تو اون نگاه شبکه‌ای و دلوزی و اسمبلیجی نگاه میکنه، ببینه که اون واقعیت اکچوال واقعی همیشه یک واقعیت محقق شده داره و کل واقعیت های محقق نشده. من به همین اندازه که اینو پرت نمی کنم وقت نمی کنم، ولی یه واقعیت محقق نشده همیشه این زیر مخفی که هر لحظه ممکنه اکچوال بشه. میره دنبال این که یک جهانهای ممکنی رو بیاد محقق کنه در ارتباط با مثلا سفارتخانه، و این میشه تصویر یک سفارتخانه ای که اتفاقا بلک باکس نیست، اتفاقا گالریش و فودکورتش به همش از شهر دیده میشه و از این نظر یک مثال است که معماری داره کنش میکنه. این کتابخونه است که کولهاس برای شهر سیاتل تعریف کرد. شما همیشه کتابخونه رو یک فضای خطکشی شده، یه دستبندی شده میبینید که یه مخزن تنگ و تاریک داره، یه اتاقهای مختلف برای مثلا کتابهای مختلف و عالمهای مختلف و یه اتاق برای ژورنالها و یه اتاق. در اینجا شما یک معماری دارید که تمام دیوارها رو برداشته به نفع این که یک آزادی عمل ایجاد کنه برای سوژه ها و انسان هایی که در این تو هستن، و در این آزادی عمل امکانهای محقق نشده زیادی ظرفیت پیدا کنن که رخ بده. مثلا نگاه کنید اینجا آمفی‌تئاتر، اینجا یک سالن سخنرانی مثلا ممکن توش رونمایی کتاب باشه، اینجا آدما نشستن تو کافتریا، اینجا آدما دارن مطالعه میکنن، اینجا یه سری مخزنی که میتونن کتاب بردارن، و همه اینها توی همدیگه است. خب چه اتفاقی داره میفته؟ معماری داره به مسابقه یک کنشگر در راستای آزاد کردن نیروهای اجتماعی که نیومده هنوز محقق نشده کمک میکنه. حالا لطوریش چی میشه؟ ببینید شما مثلا پلان کتابخونه ملی رو با این مقایسه کنید، پر از دیوارها و پارتیشن هاییست که جدا سازی میکنه. اگر که مدیر کتابخونه ملی که با اون که معماری راحت هست رو بذاری مدیر کتابخونه سیاته، ممکن شروع کنه به دستکاری کردن این که روابط رو دوباره جدا کنه، قسمت ها رو از ولی باید اول بریم با این ساختمون مذاکره کنیم. یعنی این ساختمون این اصلا به این راحتی بهش پا نمیده که اون کار رو انجام بده. یعنی مثل یک کنشگر مقاومت میکنه و اون باید بیاید با این چانه زنی کنه ببینه کجا میتونه اینا رو تفکیک کنه دوباره و برسونه به اون چیزی که خودش میخواد. پس بنابراین معماری داره اینطور کنش انجام میده، برای اینکه نوع کنش رو من محدود نکنم فقط به کنش های سیاسی اجتماعی. یه وارد یه مثال دیگه میشه. آلفان وارانا معمار شیلیایی یه قصه جالب داره این کنشه. میخواستن که یه سری یه بودجه محدودی بود برای اینکه خونه بسازن برای آدم های کم بسازن. با این بودجه محدود چون زمین تو مرکز شهر گرونه، این بودجه به اندازه این جواب میداد که مثلا شما این تعداد خونه رو ببرید تو حومه شهر بسازید، چون حومه زمین ارزون. خب ولی آرامان هم معتقد بود که آقا تو اینو میبری تو حومه هزار تا گنده دیگه هم پیش میاد، آدم ها برچسب و حاشیه نشین میخورن، عزتشون زیر سوال میره، انفراستراکچر زیر ساخت های بزرگی نیست که اصلا اونجا آب و برق ببریم، مثل مسکنه رو خونه میشه. بنابراین اومد سعی کرد که کنشگری معماری رو انجام بده. ایدهش این بود که ما بیایم فرم معماری رو ناقص کنیم، فرم معماری رو نیمه تمام کنیم، برای به جایی که به هر کسی یه خونه بدیم نصف خونه بدیم، ولی بریم شو تو مرکز. از این طریق این معماری با کنشی که داره انجام میده این امکان رو فراهم میکنه که تو این آدم ها رو به جای حاشیه در مرکز صاحب خونه، نصف اینا رو تحویل دادن. بعد که آدم ها به اون قسمت های اصلی که خودشون از پسش برنمی آورد مثل آشپزخونه، مثل سرویس و علم و بعد خود آدم ها که به مرور مثلا پول میگیرن، حقوق میگیرن، میتونن از مزایای شغلی در مرکز شهر مثلا برخوردار باشن، ذره ذره این اومده هر کسی برای خودش کامل کرد. خب پس من در وهله اول از کنشگری معماری حرف زدم و سعی کردم در چند شکل به شما نشون بدم که چطور این کنشگری داره اتفاق میفته. حالا اون سوال اولیه که مطرح کردم، کنشگری معماری یا کنشگری معمار؟ حالا من از کنشگری معماری میخوام بیام روی کنشگری معماری. اینجا من میخوام دو تا چیز رو از هم تفکیک کنم که فکر میکنم به حرفایی که تو هم میزنی کم کم میشی متصلش. معمار کی؟ ببینید من میگم کنشگری معمار از آن حیث که یک معمار است. به نظر اینجا هفته بود کنشگری معمار از آن حیث که یک معمار است. کنشگری معمار از آن حیث که یک شهروند است. ببین اینو از هم جدا کنیم. خیلی صحبت میشه در این زمینه کرد، میدونیم مثلا فرض کن همین بحث هستش که مثلا دیدی یه دفعه یه جمله زردی رو من نیچه میذارم، حالا ممکنه که این حرف طرف نزده یا اگرم زده مثلا تش گفته که مامان جون قرمه سبزی چه خوشمزه است، بعد تو نمیتونی بیا برسی مامان جون قرمه سبزی خوشمزه است نیچه. یعنی نیچه اونجا از این حیث که یه فیلسوفه که این حرف نزده، نیچه از این حیث که یک انسان است که معده داره و تیست داره و ذائقه داره یک حرف میزنه. حالا نیچه هم هست. خیلی مسئله مهمه. معمار کنشگریش از اون حیث که یک معمار است به نظر من تنها به میانجی معماری، یعنی آقای کولهاس، آقای آرامینا میتونه کنشگری کنه به میانجی معماری که میسید. یعنی کولهاس از طریق معماری که میذاره روی میز امکان شکستن قلمروهای محکم سفارتخانه‌های سیاسی رو محقق. این میشه از اون حیث که یک معمار است. ممکنه کولهاس که داره میره خونه به یه فقیر یه پول هم بده، خیلی خوبه، عروض اخلاق رو من مربوط نیست، میتونی یعنی به من باز از این حیث که معماری اینجا نشسته اون اگر اخلاق میره خب کنشگری پول هست در ارتباط با اون و شبکه مرتبط با اون. ببین باید بره مذاکره کنه اولا با کارفرماش که دولت هلنده، بهش بگی آقا مثلا نمیتونم شما از طریق این کار هلند رو به عنوان کشور آزاد، به عنوان کشور پیشرو، نمیدونم چی میرو میگه، بالاخره طرف راضی کرده دیگه، هر مذاکره میکنه. این کنشگری در راستای اینکه معماریش محقق کنه، من اینا رو میتونم بپذیرم ذهن کنشگری معماریش. کنشگری ما به عنوان من مثلا زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد، خب یه سری از دوستان معمار ما زحمت کشیدن پول جمع کردن، عنوان کار صنفی پول گذاشتیم روی همدیگه، یه نفر رفت داد به مردم کرمانشاه. اینجا اون آدم ها در یه کار اخلاقی مشارکت کردن، یه کنش اجتماعی، ولی نه از اون نیست که یک معمارن، خیلی کار خوبیه ها، فقط قاطی نکنیم. کنشگری اونها از اون حیث که یک معمارت میتونست این باشه که یک ایده هایی برای تولید فضاها و سرپناهای موقت بدن که خیلی سریع بتونه یه سری آدم ها داره سرپناه کنیم که خواستیم بکنیم نشد. راستش یعنی چند جمعه میدونم این جمعه همینجا تلاش کردم، خب نشد رقابت کنه با همون آهنه و چیزایی که خیلی سریع سر هم میکنن دیگه، خب بنابراین اونجا نشد. ولی منظور من اینه که نمیشه من اونجا نشه بعد بیام بگم از اون حیث که ما پول جمع کردیم رفتیم دادیم به مثلا مردم کرده معمارهای کنشگری هست. اینجا شما واژه معمار به چه معنی داری به کار میبرم؟ یه برنامه در شبکه چهار من دیگر یه جایی گفتم تو شبکه چهار میبینیم، من اینجا حالا داشتم میبینیم یه دفعه زم شبکه دارم موجود داره شام از بسیش که نگاه میکنم. ولی خارج از شوخی، دو تا فیلسوف اتفاقا نشسته میدن، اونم یه نفر از فیلسوفان بود که دلش میخواست بگیم که فلسفه کنشگری اجتماعی بود، بعد میگفت که ما میتونیم بریم به مردم کرمانشاه اتفاق کمک کنیم. خیلی حرف جالبی داشت بهش میزنه، ما تو اول ثابت کن که اون کمکی که داری میکنی از آن حیث که فیلسوفیه، بعد من قبول کنم که فلسفه میتواند کنشگری داشته باشه در این حیث. پس بنابراین من ضمن اینکه این دوتا رو فکر میکنم باید از هم جدا کنیم، وقتی که از میخوام صحبت کنیم از کنشگری معمار به عنوان یک شهروند، از حیطه نظر تخصصی من بیرون خب و فکر میکنم که بایستی که مراقبت کنیم که دوچار یک خطاهای راهبردی نشه. اینجا متصلش میکنم به بحث تو که شاید بتونی حرفتو بزنی. ببین من نمیدونم، ببین من بیشتر برای این دوست دارم، من میخوام موضوعم سلبی باشه اینجا به یک دلیل، این دلیل که من دانش ندارم به اندازه کافی، فقط میتونم بگم که احیانا کجاها حواسمون باید باشه. من فکر میکنم بلکه میتونم قضاوت کنیم در مورد اکسپو، من باید مثلا کارکرد سیاسی اکسپو رو دقیق بدونم و واقعا بدونم که آیا اگر مثلا در اکسپو شرکت کنیم فردا روزی توریست بیشتری میاد به خاطر این در کشور من یا نه، نمیدونیم. خب ردیف بودجه رو باید بلد باشم، باید بفهمم آقا اگه این بودجه اجازه است قابل تعمیر و تخصیص است، نمیدونم، باز در این حوزه خیلی نیستم. فقط چیزی که میدونم اینه که فکر میکنم شما الان میتونی بیای اکسپو رو نماینده نمایشگری معرفی و خیلی ساده از این مسئله رد شد. این یعنی نمایشگری و احیانا آدم هایی هم که دنبالشن آدم های نمایشگری هم. این به عنوان یک چیزی از این مقدمه منطقی استخراج میشه. در این من شک دارم، یعنی نمیدونم واقعا آیا از این پوینت آف ویو های مثلا مکتب فرانکفورتی و چپ جدیدی که شما وارد شدید برای نقد مثلا مناسبات کالایی شده، آیا می شود مثلا با اینها به صرف درباره اکسپو قضاوت کرد یا نمی شود؟ من در این حد فقط می خوام یک ترمزی رو اینجا مطرح کنم و نقد بعدی که به حرف شما دارم اینه که شما می فرمایید که یعنی سعی کردی بگی که یه عقل مدرن ابزاری ماکس وبری اومده و سرمایه‌داری و پروتستان و همه با همدیگه جمع شدن که اون احساس و اون واکنش احساسی معصومی که آدم در لحظه میتونه به یه فقیر داشته باشه رو از ما بگیرن. من به جایی که دلم برای اون فقیر رو بسوزه بیام یه چیزی بهش کنم، با بشینم محاسبه کنم که این آیا واقعا فقیره یا نیست. از این طریق سعی کردی که عقل رو یه نقدی بکنی و بگی این یه عقل مطمئن بر چیز. من میخوام یه چیزی اشاره کنم که فکر میکنم که شما هم روش خیلی کار کرد، اونم مورد هانارت. حالا هانارت رو صد جور میشه خوند و دربارش حرف زد و میبینم هم که حرف زده میشه. بذاری من یه نکته به شما بگم. من اون چیزی که از هانارت میفهمم اینه که تفکر کردن اتفاقا یک وجه است. من میفهمم که اتفاقا آیشمن به این دلیل اون گند زده. آیشمن اون کسی بود که تو کوره های آدم سوزیک تو یهودیا یه افسر نازی بود که آدم ها میرفتن تو کوره و مثلا کشتار کردن و بعد محاکمش کردن. هانه آرنت وانی فیلسوف سیاسی رفت ببینه این چجور حیولایی دیدی آدم خیلی معمولی. مسئله چیه؟ اتفاقا داره این که اون آدم تفکرش رو از دست داده که نمیتونه به اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن عملش فکر کنه. و شما میدونین که اون لحظه‌ای که هانه آرنت سعی کرد این کتاب رو بنویسه، همه احساسات یهودیانی که کشته شده بود خانواده‌شون و هم شهریانشون در کوره ها برانگیخته شد که آقا یه آدم حیولا رو تو داری سعی میکنی تطهیر کنی. من اتفاقا هانه آرنت رو اینطور میفهمم که یک آدمی است که به جای اینکه به اون کامن سنس و به اون حس احساسی عاطفی اون لحظه فکر کنه که به بسنده کنه که وای این همه آدم مثلا مردن و باید فقط محکوم کرد، اتفاقا فکر میکنه بچه اخلاقیش اینه که به این فکر کنیم که چه چیزی آیشمن کرده و اتفاقا در برابر موج احساسی وایسته. نگرانی من یه چیزی که بعدش شما می‌تونید